این اپیزود به شما تقدیم میشه توسط مایکت. اگه از گوشی با سیستم عامل اندروید استفاده میکنین، احتمالاً پیش اومده که اپلیکیشن مورد نیازتون رو نتونید تو گوگل پلی پیدا کنین. شاید حتی مجبور شدین راههای ناامنی مثل دانلود فایل APK رو امتحان کرده باشین. مایکت یه استور اندرویدی با هزاران اپلیکیشن و بازیه که بیش از 16 میلیون کاربر داره و ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو از هر استور اندرویدی دیگه بی‌نیاز می‌کنه. مثلا امکان دانلود بازی به همراه دیتا، حجم ترافیک اینترنت نیمبه‌ها، شبکه اجتماعی با نظرات تخصصی کاربرا و کلی امکانات دیگه که در ادامه بهشون اشاره می‌کنیم. برای نصب مایکت میتونید روی لینک موجود در توضیحات این اپیزود کلیک یا عبارت مایکت رو گوگل کنید. مایکت، مارکت من. 9 اکتبر 2012 یه سه‌شنبه عادی در شهر مینگوره واقع در شهرستان سوات پاکستانه. گروهی از دانش آموزان دختر مدرسه خوشحال بعد از یه امتحان به قول خودشون سخت از مدرسه بیرون میان و طبق روال معمول سوار اتوبوس مدرسه میشن. البته اتوبوس که نه دقیقاً، در واقع یه ون با بخش عقبی سرپوشیده که انتهاش بازه. بچه‌ها با هم بلند بلند حرف میزنن و آواز میخونن. باعث میشن توجه مردمی که از کنارشون رد میشن بهشون جلب شه. یه رهگذر با شنیدن صدای بچه‌ها بهشون نگاه میکنه و براشون دست تکون میده. یکی از دخترها در جوابش دستش رو بالا میاره و لبخند میزنه. رهگذر که اسمش کاشفه و تقریباً 30 سالشه به این فکر میکنه که با وجود اتفاقای چند سال گذشته این منطقه و خطراتی که برای دخترای محصل همچنان هم وجود داره، این یه تصویر امیدبخش برای آینده پاکستانه. لبخندی میزنه و میخواد به راهش ادامه بده که با نگاه سرد مردی روبرو میشه که دو قدم اون طرفتر جلوی مغازش وایساده. مغازه‌دار زیر لب چیزی میگه و روش رو برمیگردونه. حد زدنش البته برای کاشف زیاد سخت نیست که مغازه‌دار از چه چیزی ناراحته. همون چیزی که خیلی از افراد افراطی این اطراف رو ناراحت کرده. تصویر امیدبخشی که توی ذهنش شکل گرفته بود خیلی زود با این نگاه سرد از بین میره. کاشف آرزو میکنه که کاش این دید منفی، این فرهنگ متعصبانه و این افراط بی‌منطق زودتر از بین بره. سرش رو برمیگردونه و به موتوری که با سرعت از کنارش عبور کرد نگاه میکنه. روحش هم خبر نداره که دوتا سرنشینای این موتور چقدر با این آرزوش در ارتباطن. چند دقیقه بعد موتور به اتوبوس مدرسه رسید و حالا صورت سرنشیناشون با پارچه‌های مشکی پوشیده شده. قبل از اینکه توجه بچه‌ها به موتور جلب بشه، با سرعت از کنار اتوبوس رد میشه و جلوش توقف میکنه. دو مرد در حالی که کلتاشون رو در میارن از موتور پیاده میشن. به نظر یه حمله تروریستی در جریانه. راننده وحشت زده دستاشو بالا میبره. یکی از مردا سری به سمت پشت اتوبوس میره. بچه‌ها هنوز نمیدونن چه خبره، واسه همین به صحبت کردن ادامه میدن. صداشون برای یه لحظه کوتاه و وقتی قطع میشه که تروریست اسلحه به دست توی چارچوب در قرار میگیره. تروریست فقط یه سوال میپرسه. ملاله یوسفزای کیه؟ بچه‌ها بدون اینکه حرفی بزنن ناخودآگاه به ملاله نگاه میکنن. دختری که دومی نفر نزدیک به دره. تروریست بدون اتلاف وقت اسلحه‌اش رو به سمت سر ملاله نشونه میره و در کمتر از چند ثانیه 3 گلوله شلیک میشه. سلام، من خشایارم و این 8th اپیزود پاسکاله. قبل از اینکه به ادامه داستان ملاله بپردازیم و تا دیر نشده یه توضیح کوچیک لازمه. ممکنه که واضح بوده باشه ولی باید بگم که یه جاهایی از بخش آغازین این اپیزود که تا الان شنیدین داستان پردازی شده. مثلا کاراکتر کاشف و کمی جزئیات اضافه درباره تروریستا. از اینجا به بعد دیگه عیناً اتفاقاتی که رخ داده رو قرار بشنوین. یکی از بخشایی که به گفته همکلاسی‌های ملاله عیناً اتفاق افتاد، سوالی بود که مهاجم قبل از کشیدن ماشه پرسیده بود. ملاله یوسفزای کیه؟ و ما قرار جواب این سوال رو بدیم. واقعاً ملاله یوسفزای کیه؟ ملاله 12 جولای 1997 در مینگوره به دنیا اومد. بزرگترین شهر شهرستان سوات که در ایالت پیشاور پاکستانه. منطقه سوات که به دره سوات هم مشهوره، طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره. مراتع سرسبز و وسیع، کوههای مرتفع و آب زلالش باعث شد تا ملکه الیزابت این منطقه رو به اصطلاح سوئیس امپراتوری خودش بدونه. طبیعتاً این جاذبه ها گردشگرای زیادی رو به این منطقه میکشونه، تا حدی که نزدیک به 40% اقتصاد منطقه بر پایه گردشگریه. در طول سالها این منطقه مثل بیشتر مناطق پاکستان میزبان پادشاهی ها و حکومت های مختلف بوده، از میراث بودایی گرفته تا حکومت هندوشاهی و پادشاهی متحده انگلستان. در سراسر دره سوات آثار کم نظیری از معماری بودایی شامل معابد و مجسمه ها غنای فرهنگی تاریخی این منطقه رو بیشتر کرده. همه اینا ولی تو سال 2007 دچار تغییر شد، وقتی که طالبان کنترل مینگوره و بخشای زیادی از دره سوات رو به دست گرفت و قانونای افراطی خودش رو بر این مناطق حاکم کرد. مثلا منع آرایشگاه‌ها از کوتاه کردن ریش مردا، بستن فروشگاه‌های موسیقی و مهمتر از همه قوانین منع کننده شدید برای زنان مثل جلوگیری از تحصیل دختران. و خب تخطی از این قوانین هزینه‌های سنگینی مثل شلاق و اعدام در ملأ عام داشت. ارتش پاکستان البته خیلی زود وارد عمل شد و طی 2 ماه و چندین جنگ تونست طالبان رو از مناطق شهری بیرون کنه و اونا رو به هومه ها و مناطق کوهستانی عقب برونه. درگیری طالبان و ارتش پاکستان تا 2 سال آینده به طور پراکنده ادامه داشت تا ژانویه 2009 که شبه نظامی های طالبان دوباره کنترل رو به دست گرفتند. این بار دولت پاکستان به جای مقاومت با طالبان تعهد آتش بس امضا کرد و یه جورایی قبول کرد که منطقه سوات تحت قانون شریعت مخصوص طالبان اداره بشه. طبیعتاً اوضاع در مینگوره وخیم‌تر شد. زنان علاوه بر محدودیت‌های سابق از حضور در بازار و فروشگاه‌ها هم منع شدند. مجازات‌ها به شکل فجیع در مرکز شهر اتفاق می‌افتاد و اجساد فعالین اجتماعی و سیاستمدارای دولتی در حالی که سر از بدنشون جدا شده بود در مرکز شهر دیده میشد. نزدیک به 1/4 جمعیت شهر رو تخلیه کردند و شهروندای باقی مونده کاری جز بررسی روزانه اخبار نداشتند، به امید اینکه دولت تصمیمی برای مقابله با طالبان بگیره. یکی از رهبرای این گروه بخصوص از طالبان که به تحریک طالبان معروف بود، فردی به اسم مولانا فضل‌الله بود که شبا از طریق رادیوی محلی بیانیه‌های تهدیدآمیز برای مردم می‌فرستاد. توی یکی از این بیانیه‌ها طالبان رسماً اعلام می‌کنه که از 15 ژانویه 2009 دخترها حق رفتن به مدرسه رو ندارن و در صورت سرپیچی مسئولیت عواقبش به عهده مدارسه. ضیاءالدین یوسفزئی 14 ساله که مدیر مدرسه دخترانه خوشحال در مینگور است. علاوه بر این یه فعال اجتماعی هم به شمار میاد و این دلیل مضاعفی براش محسوب میشه که در خطر طالبان باشه. اون پدر 3 فرزند به اسمای اتال، خوشحال و ملال است. ولی به گفته خودش ترسی از مرگ در این راه نداره. برخلاف خیلی از مردم قصد نداره مینگوره رو هم ترک کنه و اعتقاد داره که موظف تو شرایط سخت کنار همشهریاش بمونه. شب 14 ماه ژانویه و یه روز قبل از اولتیماتوم طالبان، یه گروه مستندسازی از طرف نیویورک تایمز تو خونه ضیاءالدین مستقر شدن تا وقایع 48 ساعت آینده رو ثبت کنن. مستندی که تابستون همون سال با موضوع ضایع شدن حق تحصیل دختران پاکستانی تکمیل شد و ملاله دختر ضیاءالدین رو به چهره شناخته شده نه فقط در پاکستان که در تمام دنیا تبدیل کرد. ضیاءالدین آدم جالبیه. تو جوامعی که فقر فرهنگی زیاده و فشارهای مذهبی بالاست، معمولاً پدرهایی مثل اون خیلی کم پیدا میشن. چند ماه پیش، یعنی تو سپتامبر 2008، ضیاءالدین ملاله رو با خودش به پیشاور مرکز استان برد تا برای اولین بار در مورد حق تحصیل دختران سخنرانی کنه. این سخنرانی توی روزنامه‌ها و تلویزیون محلی هم بازتاب پیدا کرد. بعد از اون بود که از طرف BBC اردو بهش پیشنهاد شده بود که برای وبلاگ این شبکه از تجربیات خودش به عنوان یه دانشجوی دختر در سوات تحت اشغال طالبان بنویسه. اولین نوشتش از این مجموعه هم 3 ژانویه منتشر شد. خبرنگار نیویورک تایمز و سرپرست مستند آدام الیک از ملاله که اون زمان فقط 11 سالشه میپرسه که رویاش چیه و اون هم در جواب میگه دوست دارم دکتر بشم. ولی پدرم میگه باید سیاستمدار بشم و من از سیاست خوشم نمیاد. ضیاءالدین ولی میگه من پتانسیل زیادی توی دخترم میبینم. اون میتونه بیشتر از یه دکتر مفید باشه. میتونه جامعه‌ای بسازه که توش یه دانشجوی پزشکی بتونه راحت به مدرک دکتراش برسه.
I want to become a doctor. It's my own dream, but my father told me that you have to become a politician. but I don't like politics.
But I see a great potential in my daughter that she can do more than a doctor. She can create a society where a medical student would be easily able to get her doctorate degree.
15 ژانویه میرسه و ضیاءالدین برای جلوگیری از جلب توجه ملوله رو تنها به مدرسه میفرسته. دانش آموزای کمی به مدرسه اومدن و بیشترشون میگن که قرار خیلی زود با خانواده هاشون از شهر خارج بشن. ارتش پاکستان به ضیاءالدین پیشنهاد محافظت از مدرسه رو داده، ولی از نظر اون حضور نیروی نظامی میتونه خطر رو برای مدرسه و دانش آموزا بیشتر کنه. البته خیلی زمان زیادی نمیگذره که ناچار میشه مدرسه رو تعطیل کنه و ملوله هم تحصیلش رو در خونه ادامه میده. 4 ماه بعد، یعنی در ماه می 2009، دولت پاکستان حالا مدت هاست که تفاهم آتش بس رو به هم زده و حمله جدیدی رو به مواضع اصلی طالبان ترتیب داده. صدای موشک و بمب و تیراندازی مردم رو برای نجات جونشون به خیابونا سرازیر کرده. موجی از بی‌نظمی و آشوب برای فرار از شهر. ضیاءالدین هم مثل بقیه چاره ای نداره و باید سریعا با خانواده‌اش شهر رو ترک کنه. به بچه‌هاش میگه که یه سری لباس و وسایل ضروری رو جمع کنن. ملاله در حالی که گریه میکنه به پدرش میگه که ما که بیگناهیم، برای چی باید از سوات بریم؟ ضیاءالدین بغلش میکنه و بهش میگه که نگران نباشه، که این عملیات ارتش نهایتاً 2-3 روز طول میکشه و زود به خونهشون برمیگردن. البته ملاله و برادراش یه نگرانی دیگه هم دارن. اونا دوتا مرغ تو حیات خونهشون دارن که خیلی دوستشون دارن و خب مجبورن که رهاشون کنن. در عرض 3 ساعت نزدیک به 1,000,000 نفر از ساکنین دره سوات مجبور به ترک خونه و اموالشون شدن و شهر رو ترک کردن. ضیاءالدین همسر و بچه هاش رو در شهر دیگه پیش اقوامش میبره و خودش به پیشاور میره تا بتونه به جنبش علیه طالبان کمک کنه. اون به همراه دیگر فعالین اهل سوات هر روز تجمعات و کنفرانس های خبری برگزار میکنن تا دولت رو برای بازپسگیری سوات تحت فشار بیشتری قرار بدن. وضعیت اونا البته از میلیون ها مردمی که در کمپ ها و تو شرایط اسفباری دارن زندگی میکنن بهتره و خودشون از این موضوع عذاب وجدان دارن. ضیاءالدین دلش برای خانوادهش و زندگیش تو مینگوره تنگ شده و تنها راه پیش روی خودش رو همین مبارزه مدنی میدونه. کیلومترها دورتر خانوادهش هم دچار دلتنگی مشابهی هستن. ملاله البته دلش بیشتر از هر چیز برای درس خوندن تنگ شده. میگه اینجا هیچ کتابی واسه خوندن پیدا نمیشه. دلم واسه اتاقم که توش درس میخوندم و کیف مدرسه‌مو الان توش جا گذاشتم تنگ شده. اگه برگردیم خونه اولین کاری که میکنم اینه که میرم اتاقمو ببینم. کیفمو ببینم، بعد برم مدرسه. ولی اول باید اتاقمو ببینم. برادراش البته بیشتر نگران سرنوشت مرغاشونن و خب پدرشون نگران اینه که آیا اصلا به شهرشون برمیگردن و اگه برگشتن آیا خونه و مدرسه‌شون سالمه؟
Pakistan's month-long offensive against the Taliban entered a critical phase Saturday as government troops fought street battles with Taliban militants in the Swat Valley's main urban center of Mingora.
In last 24 hours, security forces have entered Mingora. 17 miscreant terrorists, including an important...
خب حالا وقتشه که یکم از اون ویژگی‌های متمایز مایکت رو براتون بگم. اول از همه این که علاوه بر اپلیکیشن‌هایی که به خاطر تحریم روی گوگل پلی در دسترس نیستن، میتونیم به اپلیکیشن‌های ایرانی هم دسترسی داشته باشین. بیشتر از 350,000 برنامه و بازی موجود تو مایکت همگی با آنتی ویروس AMC Security توسط کارشناسای مایکت بررسی شده تا خیالتون بابت امنیت اونها راحت باشه. بیشتر برنامه‌ها رایگانن، ولی اگه بخواین آیتم‌های داخل برنامه‌ها مثل سکه و الماس مخصوص بازی رو بخرین، مایکت راه‌های پرداخت سریع و مطمئنی داره. از طرف دیگه مایکت با تیم متخصص و امکاناتش محل مناسبی برای توسعه دهنده‌های اندرویدی هم هست. پنل توسعه دهنده های مایکت کاملا رایگانه و بدون پرداخت حق اشتراک قابل استفاده است. همینطور بیش از 22,000 توسعه دهنده ایرانی و خارجی با مایکت همکاری میکنند. و خب اینا همه بخش کوچیکی از خوبی های مایکته. برای اطلاعات بیشتر تا آخر این اپیزود همراه ما باشید. برگردیم به داستان ملاله. توی همین زمانی که ملاله از پدرش دور بود، تصمیمش رو برای آیندهش گرفت. رویاش از دکتر شدن حالا تبدیل شده بود به سیاستمدار شدن. خودش میگه بحرانای زیادی که تو کشورم هست باعث شدن تا بخوام به مردم کمک کنم. تو ماه جولای 2009 آخرین رویارویی‌های نظامی ارتش پاکستان و طالبان تو منطقه سوات در جریان بود و نهایتاً 15 جولای مردم تونستن به خونه‌هاشون در این مناطق برگردن. 24 جولای ضیاءالدین وسایلش رو جمع کرد و به سراغ خانواده‌اش رفت تا بعد از 3 ماه جدایی و استراب به خونه‌شون تو مینگوره برگردن. طبیعتاً همه و به خصوص ملاله از این اتفاق خوشحالن. با اینکه رهبرای طالبان همچنان تو مخفیگاهاشون هستن و عملیات ارتش تو مناطق حومه‌ای همچنان ادامه داره، ضیاءالدین معتقده که پیروزی اصلی به دست اومده و بازگشت مردم به شهرها این رو نشون میده. ولی ملاله از این میترسه که طالبان دوباره قدرتش رو به دست بیاره و مینگوره دوباره ناامن بشه. با رسیدن به دره سوات از خوشحالی اشک تو چشمای ضیاءالدین جمع میشه. 3 ماه دور بودن از خونه داره تموم میشه. اما وقتی به مینگوره میرسن متوجه میشن که اینجا دیگه شباهتی به خونه نداره. شهر تقریبا خالیه. اجساد اعضای طالبان به شکلی مشابه روش خودشون تو مناطقی از شهر رها شده. خونه‌های بسیاری که شبه نظامی طالبان ازشون به عنوان مخفیگاه استفاده میکردن توسط ارتش منهدم شده. به قول ضیاءالدین حتی نصف شب هم نمیشد شهر رو اینقدر خلوت دید. یه جورایی انگار زندگی از مینگوره رفته. وسایل خیلی از خونه ها هم توی این مدت غارت شدن. ضیاءالدین سریع به سمت در ورودی میره تا زودتر ببینم وضعیت از چه قراره. بچه هم پشت پدرشون سریع وارد میشن تا ببینن مرغالشون چطوره. و خیلی زود میفهمن که متاسفانه همه مرغا تلف شدن. ملاله بعدش به اتاقش میره و از دیدن این که همه چیز سر جاشه خوشحال میشه. احساساتی میشه و شروع میکنه به گریه کردن. بعد چند دقیقه خودش رو کنترل میکنه و میره سراغ کیف و دفتراش. با این حال برای خوشحالی هنوز زوده. چون مقصد بعدی مدرسه است. به مدرسه که میرسن ضیاءالدین دست کلیدش رو در میاره و سعی میکنه در رو باز کنه. ولی متوجه میشه که کلید کار نمیکنه. مجبور میشن از دیوار برن بالا تا بتونن در رو از داخل باز کنن. وقتی وارد مدرسه میشن مشخص میشه که از اینجا برای اقامت استفاده شده. همه جا کثیفه. میز و نیمکت و گوشه کلاس روی هم تلمبار شدن. توی یه اتاق چند تا جانماز کنار هم پهن شده. همه جا ته سیگار افتاده. تابلوی مدرسه گوشه ای از حیاط افتاده و زمانی که ملاله و پدرش سعی میکنن اونو جابجا کنن با سرای بی بدن چند تا بز روبرو میشن که ملاله رو میترسونه. بخش دیگه ای از حیاط یه سوراخ بزرگ توی دیوار کنده شده که به خونه بغلی راه پیدا میکنه. سوال اینه که چه کسایی اینجا بودن؟ طالبان یا ارتش؟ ملاله واسه پیدا کردن جواب این سوال دنبال سرنخ میگرده و خیلی طول نمیکشه که جوابو پیدا میکنه. دفترچه یادداشت یکی از بچهای مدرسه که توش نوشته شده افتخار میکنم که یه سرباز پاکستانیم. ملاله با خوندن این متن چشمش سریع به غلط فاحشی میفته که نگارنده نمیدونسته سولجر رو چطوری مینویسن. همزمان ضیاءالدین هم یادداشتی رو پیدا میکنه که سربازو براش گذاشتن. توی این یادداشت نوشته شهروندایی مثل ضیاءالدینن که مسئول کنترل سوات توسط طالبانن. نوشته که این سربازا دوستان زیادی رو از دست دادن و همه اینا به خاطر غفلت کسایی مثل ضیاءالدینه. ضیاءالدین به دور و برش که دیگه شباهتی به مدرسه نداره نگاه میکنه و به این فکر میکنه که طالبان و ارتش هر کدوم به یه شکلی تو به وجود اومدن این شرایط مقصرن. جنگ کم و بیش تو سوات ادامه پیدا کرد. 11 سپتامبر 2009 ارتش پاکستان اعلام کرد که 5 نفر از رهبرای گروه تحریک طالبان رو دستگیر کرده. مولانا فضل‌الله اما با وجود جراحات سنگین موفق شد به افغانستان فرار کنه و تو ماه نوامبر بیانیه داد که به جنگ با ارتش پاکستان در سوات ادامه میده. تو طی این جنگ حدود 200 مدرسه بسته شدن ولی یکی از معدود مدرسه هایی که خیلی زود باز شد مدرسه خوشحال به مدیریت ضیاءالدین بود. بعد از انتشار مستند نیویورک تایمز، ملاله یوسفزای در سطح بین المللی شناخته شده بود. تا آخر سال 2009 هم هویت واقعیش پای نوشته‌هاش برای وبلاگ اردوی بی بی سی فاش شد. ملاله دیگه از اینکه با صدای بلند حق تحصیل دختران رو فریاد بزنه ترسی نداشت. به برنامه‌های تلویزیونی دعوت می‌شد و تو موقعیت‌های مختلف سخنرانی می‌کرد. تو سال 2010 حتی ریاست بنیاد خانه من توی مینگوره رو به عهده گرفت که از سال 1996 تو زمینه کمک به دانش‌آموزای سوات فعالیت می‌کرد. تو سال 2011 نامزد جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد و توی همین سال هم بود که جایزه ملی صلح جوانان پاکستان رو از نخست وزیر وقت یوسف رضا گیلانی دریافت کرد. همین اقدامات ملاله بود که اونو به یه تهدید برای طالبان تبدیل کرد. فکر کنین طالبانی که اسمش رعشه به تن همه میندازه از یه دختر 14 ساله ترسیده بود. اون موقع بود که بیشتر از همیشه خودش و خانواده‌اش به مرگ تهدید می‌شدن. اونا ولی بیشتر از اینکه نگران ملوله باشن، نگران پدر خانواده یعنی ضیاءالدین بودن. هم به خاطر سابقه فعالیت‌های ضد طالبانیش و همین که از نظرشون ترور یه نوجوان حتی برای گروه افراطی و خشنی مثل طالبان کاملا دور از ذهن بود. 9 اکتبر 2012 یه سه‌شنبه عادی توی شهر مینگوره. گروهی از دانش آموزای دختر مدرسه خوشحال بعد از یه امتحان به قول خودشون سخت از مدرسه بیرون میان و طبق روال معمول سوار اتوبوس مدرسه میشن. بین راه یه موتور با دو تا سرنشین اتوبوس رو متوقف میکنه. دو مرد در حالی که کلتاشون رو در میارن از موتور پیاده میشن. یکی از مردا به سمت پشت اتوبوس میره. میون فریادای وحشت زده دخترها تروریست فقط یه سوال میپرسه: ملاله یوسفزای کیه؟ بچه‌ها بدون اینکه حرفی بزنن ناخودآگاه به ملاله نگاه میکنن. تروریست بدون اتلاف وقت اسلحه‌اش رو به سمت سر ملاله نشونه میره. در کمتر از چند ثانیه 3 گلوله شلیک میشه. یکی از گلوله‌ها به کنار چشم چپ ملاله میخوره و بعد از عبور از گردنش به شونش برخورد میکنه و متوقف میشه. ولی ملاله تنها قربانی این حمله نیست. همکلاسی‌هاش که کنارش نشسته بودن هم مورد اصابت قرار گرفتن. شازیه رمضان که یه گلوله از دستش عبور کرد و کائنات ریاض که از ناحیه گردن مجروح شد. با رسیدن خبر حمله به اسلام آباد، یکی از ژنرالای ارتش پاکستان به اسم اشفق پرویز کیانی که قبلا هم با ملاله ملاقات داشت، تشخیص میده که این حمله یه حمله عادی دیگه نیست و دستور میده که ملاله رو با هلیکوپتر ارتش به یه مرکز درمانی ویژه تو پیشاور بفرستن. اینجا یه جراح مغز به اسم کلونل جنید خان مسئولیت مراقبت از ملاله رو به عهده میگیره. تو ساعت ابتدایی وضعیت ملاله ثابته و هوشیاری نسبی داره، ولی 4 ساعت بعد به کما میره و دکتر خان متوجه تورم غیرعادی مغز میشه و پیشنهاد میده که باید برای کم کردن فشار به مغز با یه عمل فوری بخشی از جمجمه ملاله رو خارج کنن. از اونجایی که این نقطه از مغز مسئول فعالیت‌های مهمی مثل صحبت کردن و همینطور کنترل سمت راست بدنه، این عمل ریسک بالایی داره. به خاطر سن کم خان، راضی کردن ضیاءالدین پدر ملاله برای انجام عمل کار خیلی سختیه. ضیاءالدین میخواد یه پزشک غیرنظامی هم برای معاینه پیدا کنه. از طرفی با حمایت ارتش پاکستان این موقعیت هم برای خانواده یوسفزای وجود داره که ملاله رو به دبی منتقل کنن. خان ولی با پافشاری زیاد به ضیاءالدین میگه که تنها راه نجات ملاله انجام این عمل اون هم در اولین فرصت و نباید زمان بیشتری از دست بدن. نیمه شب چهارشنبه 10 اکتبر عمل شروع میشه و خان و تیمش بخشی از جمجمه ملاله رو جدا و خون لخته شده تو این ناحیه رو تخلیه میکنن. عمل با موفقیت انجام میشه و ملاله به ونتیلیتر یا همون دستگاه تنفس مصنوعی وصل میشه. بیرون از بیمارستان هم اوضاع البته کم به هم ریخته نیست. پاکستان تو شوک فرو رفته و تو چندین شهر بزرگ از جمله اسلام‌آباد، پیشاور، ملتان و مینگوره تجمعات اعتراضی شکل میگیره. یکی از سخنگوهای طالبان به اسم احسان الله احسان در حالی که مسئولیت حمله رو به عهده میگیره اعلام میکنه که یوسفزای به نمادی از فرهنگ غرب تو منطقه تبدیل شده و به خاطر وقاحتش مورد هدف طالبان قرار گرفته. در حالی که وضعیت همکلاسی‌های ملاله رو به بهبوده، نجات خودش همچنان تو حاله ای از ابهام قرار داره. واکنش‌های داخلی و خارجی به حدی زیاد میشه که ژنرال کیانی از دو تا از دکترای دانشگاه بیرمنگام که همزمان برای یک کنفرانس پزشکی تو اسلام آباد هستن دعوت میکنه تا به پیشاور برن و ملاله رو معاینه کنن. فیونا رینولز و جاوید کیانی با یه هلیکوپتر نظامی به پیشاور میرن و با کلونل خان ملاقات میکنن. با اینکه هر دوشون تصمیم عمل فوری ملاله رو تحسین میکنن، ولی رینولز با دیدن امکانات بیمارستان بهت زده میشه. میگه بخش مراقبت‌های ویژه کلاً یه سینک داشت که اونم کار نمی‌کرد. دستگاه فشارسنجی که به طور مداوم این کارو انجام بده اصلا وجود نداشت و دکترا فشار خون ملاله رو هر چند ساعت یه بار با فشارسنج معمولی اندازه می‌گرفتن. دکترا عمل درست رو توی زمان درست انجام داده بودن، ولی کیفیت پایین مراقبت ویژه میتونه زندگی ملاله رو به خطر بندازه و شانس زنده موندنش رو پایین بیاره. پنجشنبه 11 اکتبر شرایط ملاله رو به وخامت میره. عفونت جدی، بالا رفتن اسید خون، فشار خون ناپایدار و از کار افتادن کلیه فقط بخشی از مشکلات ملاله در این لحظاته. اینجاست که با تصمیم جمعی دکترا و موافقت ضیاءالدین با هلیکوپتر مجهز به تجهیزات مراقبت‌های ویژه به بیمارستان راولپندی منتقل میشه. البته از اونجایی که طالبان تهدید به حمله دوباره به ملاله کرده، ارتش پاکستان تدابیر شدید امنیتی برای این انتقال ترتیب میده. سربازا دور تا دور بیمارستان رو احاطه کردن و حتی تک تیرانداز روی پشت بوم مستقر شدن. بیمارستان راولپندی با اینکه امکانات مناسبی داره، ولی برای دوره نقاهت و بازیابی اونقدر مناسب نیست. نه فقط اینجا، هیچ مرکزی توی پاکستان وجود نداره که این شرایط رو بتونه آماده کنه. همین نکته به اضافه مسئله امنیت باعث شد تا بحث ارسال ملاله به خارج از کشور دوباره مطرح شه. آمریکا، انگلیس و امارات اعلام آمادگی میکنن و اینجاست که یه فاکتور دیگه هم به این معادله پیچیده اضافه میشه. شایعات و تئوری توطئه. تقریبا همیشه وقتی پای مسئله مهمی در میونه، سر و کله یه سری افراد پیدا میشه که شروع میکنن به داستان سازی. ذهن ما هم بنا به عادت هزاران سالش به داستان تمایل داره. حالا فرقی نمیکنه این داستان قلابی بودن سفر انسان به ماه باشه یا آزمایشگاهی بودن ویروس کرونا. روایت‌های جذابی که فکت و سند و مدرک رو کنار میذارن یا اونها رو وصل میکنن به ماجراهای پشت پرده‌ای که توسط دولت‌ها با همکاری خبرگزاری‌های فاسد از اذهان عموم مخفی شدن. تئوری‌های توطئه معمولاً بخشی از مردم رو با روایت‌های جذاب و سینمایی خودشون قانع میکنن، ولی محدوده تأثیرشون فقط روی این افراد نیست. شایعه‌ای که داشت در این موقعیت بین مردم میچرخیدم در نوع خودش جالب بود. بعضی از پاکستانی‌ها ماجرای پیش اومده برای ملاله رو یه نمایش آمریکایی می‌دونستن. اینجوری که ملاله و پدرش ضیاءالدین در اصل جاسوسای CIA هن و این تجربه مرگبار صرفاً یه نقشه از پیش طراحی شده توسط آمریکاست تا حضور ارتش پاکستان برای مقابله با طالبان تو مرز افغانستان قوی‌تر بشه. برای اینکه بیشتر از این به این داستان مضحک دامن زده نشه، ارتش پاکستان پیشنهادهای آمریکا برای میزبانی از ملاله رو رد کرد. در نهایت تصمیم بر این شد که ملاله به بیرمنگام و مرکز پزشکی ملکه الیزابت فرستاده بشه، جایی که سربازای بریتانیایی مجروح شده تو عراق و افغانستان خدمات پزشکی اضطراری دریافت میکنن. برای دکتر کیانی و دکتر رینولز که خودشون در بیرمنگام ساکن بودن، محل مناسبی بود تا نظارت ویژه روی فرایند بهبود ملاله داشته باشند. مشکل البته این بود که ضیاءالدین نمیتونست همراه ملاله به بیرمنگام بره، واسه همین از دکتر رینولز خواهش کرد که حواسش به ملاله باشه. اینجوری بود که جون شما و جون این دختر ما. دوشنبه 15 اکتبر و تقریبا یه هفته بعد از حمله، ملاله و دکترای بیرمنگامی با یه پرواز به انگلستان رفتن و فرایند درمان تو بیمارستان ملکه الیزابت ادامه پیدا کرد. کم کم ملاله بهتر شد و دکترها ابراز امیدواری کردن که شانس بالایی وجود داره تا هیچ آسیب مغزی متوجه حالش نشه. توی ماه نوامبر بود که یه عمل جراحی 8.5 ساعته برای احیای عصبای صورتش و تو فوریه 2013 یه عمل دیگه برای بازسازی جمجمه و احیای شنواییش انجام داد. توی این مدت خانواده‌اش هم به انگلستان اومده بودن و ادامه فرایند بازپروری ملاله توی خونه موقتشون توی وست میدلندز ادامه پیدا کرد. واکنش بین‌المللی به این ماجرا ملاله رو بیشتر از همیشه تو دنیا معروف کرد و اونو تبدیل کرد به دختری که زنده بود. کانون توجه بودن این فرصت رو در اختیار یوسفزای جوان گذاشت که بتونه پیامش رو این بار بلندتر و رساتر به گوش دنیا برسونه. 12 جولای 2013 توی سازمان ملل یه سخنرانی فوق‌العاده داشت. اونجا بود که جمله معروف خودش رو در برابر نماینده‌های کشورهای جهان به زبون آورد. یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم میتونه دنیا رو تغییر بده.
It is an honor for me to be speaking again after a long time. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. I'm here to speak up for the right of education of every child. One child. One teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
اون روز که همزمان با تولد 16 سالگیشم بود رو به اسم روز ملاله نامگذاری کردن، 12 جولای. تو همون سال با رئیس جمهور وقت آمریکا اوباما ملاقات کرد و تو ماه اکتبر، یعنی یه سال بعد از حمله، کتاب سرگذشت زندگیش به اسم من ملاله هستم رو منتشر کرد. کتابی که به کمک روزنامه‌نگار انگلیسی کریستینا لم نوشته بود. نسخه کودکان این کتاب هم سال بعد منتشر شد. اکتبر 2014 ملاله یوسفزای به همراه کایلاش ساتیارتی فعال حقوق کودکان از هند مشترکاً برنده جایزه صلح نوبل شدند. دلیل دریافت این جایزه هم تلاش اونها در راستای تحقق حق تحصیل برای کودکان عنوان شد. ملاله با 17 سال سن موقع دریافت این جایزه به جوان‌ترین برنده نوبل در تاریخ تبدیل شد. طی این سالها چندین جایزه بین‌المللی دیگه و دکترای افتخاری دیگه گرفت و فعالیتاشو با تأسیس سازمانی به اسم خودش متمرکز کرد. توی این سالا علاوه بر سفر به گوشه کنار جهان و ملاقات با سیاستمدارا و فعالین حقوق بشر، دو تا کتاب دیگه نوشت، تحصیلات دبیرستانیش رو در انگلستان ادامه داد و مدرک کارشناسیش رو در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. و جالبه که نظرش رو هم راجع به کاری که می‌خواست تو آینده انجام بده باز تغییر داد. توی یه مصاحبه با دیوید لترمن گفتش که دیگه هدفش این نیستش که مثل قهرمان دوران کودکیش بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان بشه. بعد از ملاقات با این همه سیاستمدار مختلف تو سراسر دنیا فهمیده که سیاست خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کرده و راه‌های متفاوتی واسه کمک کردن به مردم کشورش وجود داره. تو این مدت شخصیت، شجاعت و صداقت ملاله خارج از پاکستان به حد زیادی ستایش شده. ولی تو داخل پاکستان اونقدر محبوبیت نداره و این فقط محدود به طرفدارای طالبان نیست. خیلی ها ایدئولوژی ملاله و پدرش رو ضد اسلامی و ضد پاکستانی میدونن و خب این توجه بیش از حد غرب نسبت بهش خیلی تو تلطیف این ذهنیت کمکی نکرده. تو سال 2015 کتاب من ملاله هستم تو همه مدارس خصوصی پاکستان ممنوع شد و حتی کتابی با عنوان من ملاله نیستم منتشر شد. زمانی که ملاله بعد از 6 سال به پاکستان برگشت، گروهی از نماینده‌های فدراسیون مدارس خصوصی پاکستان علیهش تظاهرات برگزار کردند. اون شایعات صحنه‌سازی ترور و عضویت تو CIA هم هر از چند گاهی تو روزنامه‌های پاکستان خودشون رو نشون می‌دادن. البته که میشه بدون مدرک هر چیزی رو گفت، ولی بر فرض اینکه چنین سناریویی هم حقیقت داشته باشه، چیزی که ملاله رو به یه فرد استثنایی تبدیل میکنه نه نجات معجزه‌وارش از اون حمله است و نه اون جایزه نوبل صلحی که برده. تصویری که از ملاله توی مستند نیویورک تایمز میبینیم آدمی رو نشون میده که از همون سن کم دیدگاه خودش رو داره، قدرت تشخیص داره و از همه مهمتر این که شجاعت اینو داره که حرف خودش رو بزنه و اینا حاصل تربیت و آموزش صحیح خانواده‌شه. به نظرم این نکته خیلی مهمیه که به جای دیکته کردن عقاید درست یا غلطمون به بچه‌ها، بهشون یاد بدیم چطور فکر کنن، چطور مسائل دور و برشون رو تحلیل کنن و چطور شجاع و مسئولیت پذیر باشن. زیادین پدر ملاله توی سخنرانیش توی تد میگه خیلی ازم میپرسن تو تربیت ملاله چیکار کردی که اینقدر جسور و شجاعه، اینقدر سخنران خوبیه، اینقدر ثابت قدمه. منم بهشون میگم ازم نپرسین چیکار کردم، بپرسین چیکار نکردم. بالهاشو نچیدم، محدودش نکردم. همین. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. این اپیزود به شما تقدیم شد توسط مایکت. مایکت یکی از پرطرفدارترین استورهای اندرویدی تو ایرانه که تا الان یه مقدار در موردش صحبت کردیم. من خودم از کاربرای مایکت هم و علاوه بر مواردی که قبل‌تر گفتم، دوست دارم یه سری قابلیت‌های مفید دیگرش رو براتون بگم. از اونجایی که سرورهای مایکت داخل ایرانه، علاوه بر سرعت دانلود بالاتر، هزینه‌ش هم نیم‌بها حساب میشه که به نظرم با شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت عجیب بسته‌های اینترنتی موبایل میتونه خیلی کمک کننده باشه. طراحی کاربری مایکت به نظرم یکی دیگه از نقاط قوتشه. مثلا تو صفحه هر اپلیکیشن اطلاعات مربوط به سازنده و راه‌های ارتباطی باهاش وجود داره. یا توی صفحه بازی به راحتی میشه فهمید که آیا این بازی آنلاین یا آفلاین. و خب همونطور که گفتم امکان این رو بهتون میده تا دیتای بازی رو هم یکجا با خودش دانلود کنید. یه نکته دیگه که برای من به شخص جالبه تب مخصوص بروز رسانی تو مایکته. اینجا شما علاوه بر لیست برنامه‌هایی که نیاز دارن تا بروز رسانی بشن، تاریخ انتشار آخرین نسخه اون برنامه و حجمش رو هم میتونین ببینین. و خب این کمک میکنه تا شما راحتتر و سریعتر بتونین برای بروز رسانی برنامه‌ها که معمولاً حجم زیادی از اینترنتتون رو مصرف میکنه اولویت بندی کنین. به نظرم اگه تا الان مایکت رو نصب نکردین حتما امتحانش کنین. برای این کار کافیه به آدرس market.ir برین و یا از لینک موجود تو توضیحات همین اپیزود استفاده کنین. خیلی ممنون از این که با هشتمین اپیزود پاسکال همراه بودین. منابع زیادی برای این قسمت استفاده کردیم ولی دو منبع اصلیمون اینا بودن. یکی گزارش 72 ساعتی که زندگی ملاله رو نجات داد، نوشته نیک شیفرین و منتشر شده در وبسایت ABC نیوز و دومی مستند کلاس دیسمیس یا کلاس تعطیل ساخته خبرنگار نیویورک تایمز آدام بی الیک که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. لینک این مستند 30 دقیقه‌ای توی توضیحات این اپیزود و کانال تلگراممون موجوده. تمام حقوق موسیقی های استفاده شده توی این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که میتونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. pascalpodcast.ir پاسکال پروژه مستقل از من، خشایر رحیمی و کیمیا هندیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تامین هزینه های تولید ما واقعا نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنونده های عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستاتونه و بیان آزادانه نظراتتون با ما در شبکه‌های اجتماعی. و البته اگه واقعا از پاسکال لذت میبرید میتونین ما رو با کمک های مالی خودتون از طریق صفحه ما در هامی باش حمایت کنین و ما رو خیلی خوشحال کنین. لینک هامی باشمون هم توی توضیحات هست. همینطور اگه کسب و کاری دارین که دوست دارین به طیف وسیع مخاطبای ما معرفی بشه، برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بستهای اسپانسری به ما ایمیل بزنین. ایمیل ما هست sponsors@pascalpodcast.ir.
Your child's maddening little hobby is actually a highway to genius. What if it leads to a multi-million dollar payday and he's still in high school?
تو اپیزود بعدی پاسکال کیمیا قراره براتون از نیک دالوسیو، برنامه‌نویس بریتانیایی بگه که تو 16 سالگی اپلیکیشنش به موفقیت بزرگی رسید و توسط یکی از قول‌های دنیای اینترنت خریداری شد. پیشنهاد می‌کنم که داستان جذاب نیک رو از دست ندید. تا قسمت بعد خداحافظ.